لنفسی. این همان است که در قیامت پرده کنار می رود. خدا می فهمد اینها کسانی بودند که یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار بد می کردن ولی خیال می کردن کار خوب است. خیلی ها تحت ولایت نفس مسوله هم و خیال میکنن کار خوب است. شناسایی نفس مسوله و نجات از تسویل او کار آسانی نیست. تا انسان بفهمد که این کاری که انجام میده ظاهر و باطنش برای خداست یا نه، اول و آخرش برای خداست یا نه، حسن فعل و فاعلیش کنار هم جمع شده یا نه، مدتا طول میگیشه. لذا در دنیا خیلی سخت آدم خودش رو محکوم کنه، تا اونجا که ممکن است خودش توجیه میکنه و کار خودش توجیه میکنه. اما در آخرت که همه پرده ها کنار رفت، میفرماید نیازی نیست که ما کارهای انسان را به انسان گزارش بدهیم. بلی الانسان علی نفسه بصیرتن ولو القا معاذیره، ولو ده ها عذر القا کند و عذر تراشی کند، خودش میداند چه کرده است، چون بساط نفس مسوله در قیامت کنار می رود، نفس اماره کنار می رود. ماییم که مأمور نفس اماره بودیم و نیرنگ خورده نفس مسوله. اون دشمن ها کنار می روند، ما را تنها بارد محکمه می کنند. دیگر در درون ما کسی نیست که کار ما را توجیه کند. چون برای چی کار ما را توجیه کند؟ چون کاری از ما ساخته نیست در قیام. در دنیا کار زشت ما را به صورت زیبا جلوه می دادند، چون از ما سواری می خواست این نفس مسوله. اما در آخرت کاری از ما ساخته نیست. این از که تسویل در آخرت نیست، اماره بسو در آخرت نیست، ما ایم و ما. لذا هیچ نمیتوانیم کارمون رو توجیه کنیم و نسبت به هر کاری که کرده ایم بصیریم، کاملا بیناییم. لذا ناچاریم اعتراف بکنیم، هم خود ما اعتراف بکنیم، هم همه اعضاب جواره ما شهادت میده. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر خواهد بود. حالا ما چه کنیم که از شر تسویل برهیم؟ چه کنیم که اطمینان داشته باشیم این کار ما با تقوا بود و خدا قبول کرد؟ از این که خدا فرمود نگاه کنید، اگر نگاه نکردید در قیامت نشانتون میدهم، معلوم شود راه باز است. خب حالا که راه باز است، از چه راه میشود به این عصر رسید؟ اون راه کدام است؟ قرآن یه راه تفصیلی به ما نشون میدهد، یه راه اجمالی. هیچ کس نمیتواند بگوید که من درس نخوندم، این مسائل برای من حل نشده بود، من نفس مسوله نمیدانستم، نفس اماره نمیدانستم. اینا اصطلاحاتی بود که علما گفتند دو مخصوص اوناست. چون قرآن هدن للناس است، هیچ مطلبی در قرآن نیست که کسی نفهمد. گرچه در قرآن آیاتی است که فقط خواص میفهمند، دیگران به او دسترسی ندارن، اما مضمون همون آیات در آیات دیگر به صورت رقیق و مسهل بیان شده است تا ساده ترین مردم بفهم. هیچ مطلبی در قرآن نیست کسی بگوید من نمیفهم، چون هدن للناس است. یه راه عمومی به ما نشون میده که همه میتواند این راه را طی کنند و شناسایی کنند، و اون اشتیاق به مرگ است. هیچ کس نمیتواند بگوید من چون درس نخوندم این اصطلاحات رو نمیدونم. خب ندانم، اما مسئله میل به مرگ یه مسئله است که همگان میفهمند. هر کس مائل است به مرگ، مرگ رو دوست دارد، بداند که برای آیندهش خیر فرستاد. هر کس از مرگ میترسد، بفهمد که آینده خوبی ندارد، دیگه درس خوندن نمیخواد. که قرآن که کتاب‌های نظیر کتاب‌های علمی نیست که مخصوص حوزه‌ها باشه، این نور است و هدن للناس. یک زبانی دارد که اون زبان زبان فطرت است و همگان با اون زبان آشنایند. در سوره مبارکه جمعه به یهودیان می‌فرماد شما اگر آدمای خوبی هستید، اولیای الهی هستید، خب تقاضای مرگ کنید. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اما بلا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. این اصل کلیست. فرمود اینا چون پیشرست بعدی دارن به مرگ علاقه ندارن. یه رابطه تنگاتنگی بین عمل و گرایش به موت هست. ممکن است کسی بگوید من انسان سالمم و اصل در کام او تلخ باشد، حب قند در کام او تلخ باشد. ممکن نیست. اگر کسی اصل می چشد به احساس تلخی می کند، این مطمئن است که بیمار است، ذائقه او مریضه، وگرنه اصل شیرین است. در روایات ما درباره مرگ آمده است که هیچ تحفه‌ای برای مؤمن شیرین تر از مرگ نیست. هیچ لذتی در تمام مدت عمر مؤمن به اندازه لذت مرگ بهره نبرد. این در روایات است. حالا انسان آرزو میکند مثلا دستش به خاک قبور معصومین علیه السلام برسد، به ذریح اونها برسد، حتی در شهری که اونها به سر میبرند زندگی کند. این فخر است برای اون. حالا چه رسد به اینکه معصومین علیه السلام به بارین او بیاید. مرحوم کلینی رضوان داره نقل کرد که 14 معصوم علیه السلام اندل احتضار میان به بارین آدم. همه اینها رو معرفی میکنن. خب هیچ لذتی در هیچ مرحله عمر انسان به اندازه لذت مرگ نمیچشد. حضور ائمه همین است و دستور میدهن به اسرائیل سلام الله علیه که روح او را آهسته قبض کن، او هم اطاعت میکند. انسان مثل اینکه یک دستگوری را بو کند راحت میمیرد. خب یه همچی چیزی چرا انسان بدش میاد؟ این راهیست که برای همه باز است. درس خوندن نمیخواد که. این راه عمومی است. به هیچ کس هم نیست که بتواند بگوید من این راه را نمیتوانم طی کنم یا نمیتوانم تشخیص بدم. اینها نیست. نظیر همون راه فطرت است. این راه عمومی. بعد از گذشت از اون راه عمومی یه راه خصوصی است که البته این راه خصوصی یک فواید و معارف دیگری را هم به همراه دارد. و این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله. این راه راه معرفت نفس است. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نه بود رهایت نمی کنم اگر ای دوست سل زود رهایت.
صبحتون بخیر باشه دوستان گرامی و همراهان محترم با بخش صبحگاهی برنامه‌های شبکه رادیوی معارف. اما مکارم خوبان رو میخواییم تقدیمتون بکنیم در اخلاق آیت الله مظاهری با موضوع خلقت اخلاقی انسان توسط خداوند به مدت 20 دقیقه رأس ساعت 7 صبح هم تنفس صبحگاهی قرآن کریم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی در
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. به بحث ما در این جلسه مقدس مربوط به معرفت النفس بود، مربوط به خودشناسی، مربوط به انسان شناسی، یا به عبارت دیگر روابط انسان با غیر خودش. این بحث مهمی است. این رابطه انسان گاهی با خودش است، با درون. در درون انسان سه تا پیامبر پروردگار عالم خلق کرده است و این سه تا پیامبر خیلی مهم است. اگه انسان گوش بده، دل بده به این سه تا پیامبر، هم دنیا هم آخرت پیدا خواهد کرد. و اگر گوش نده، دل نداد، خواه ناخواه گمراه خواهد شد. به قول قرآن از زبان جهنمی ها نقل می کند، جهنمی خواهد شد. این سه تا پیامبر یکی فطرت انسانی، یعنی این انسان یه حالتی دارد که مییابد بعض چیزها را، علاوه بر این که مییابد خدا را، مییابد خوبی ها را، مییابد بدی ها را. به قول بزرگان علم حضوری هم هست، علم حصولی نیست، دانستنی نه، یابیدنی. انسان تو بنبست‌ها می‌یابد خدا را، جدن می‌بیند خدا را. فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. اگه تو بنبست گیر کرد، اگه دستش از همه چی کوتاه شد، مییابد خدا را. لذا با خدا به التماس می افته. علاوه بر این که میابد خدا را، میابد این خدا مستجمع جمیع صفات کمالات، میابد یکتاس، لذا متوسل به دو خدا نمیشه، میابد بی همتاس، مثل نداره، میابد این رؤوف است، رحیم است، قدرت دارد، علم دارد و این التماس هاشو میشنوه. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. علاوه بر اون فطرت، دو پیغمبر دیگه هم هست، یکی عقل، یکی وجدان اخلاقی. همه که یه مقدار شعور داشته باشن میفهمن دروغ بده، حالا مسلمان باشد یا نباشد، موحد باشد یا نباشد، میفهمد عدالت خوبه، لذا دوزا هم در وقتی که تقسیم اموال میکنن میگن عدالت مراعات بشه. درک میکند که اذیت کردن به دیگران بعدی قبیحه، خوبه بدی ها را درک میکنه، خوبه خوبی ها را درک میکنه. بله، یه تعبدیاتی هست که اون مربوط به یه پیامبر هاست که بیان کرده، و اما به طور کلی صفات فضائل، صفات رذائل در درون انسان یه چیزی هست به نام عقل، تمیز میده بین خوب و بد، بین خیر و شر، امرم میکنه. حتی مثلا اگر یک کسی دروغ بگه، همین عقل تقویحش میکنه. چرا دروغ گفتی؟ چرا رفیقتو گول زدی؟ لذا قرآن میفرماید جهنمیان وقتی که جهنم رفتن دور هم جمع میشن، یکی از حرفشون اینه، میگن اگه ما عقل داشتیم جهنم نمی آمدیم، عقل نداشتیم جهنم اومدیم. این عقل نداشتیم، عقل که داشته، یعنی گوش شنوا به عقل نداده، یعنی فهم و شعور و توجه به این پیغمبر نکرده، مثل غالب مردم که توجه به پیامبرهای برون ندارن. خب خیلی ها توجه به عقل ندارن، توجه به رذائل و فضائل نداره. یکی هم نفس لوامه، ما به او میگیم وجدان اخلاقی، قرآن میگه نفس لوامه، به اندازه هم قرآن بهش اهمیت میده که قسم به او میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس اللوامه کارش خیلی عالیه، تو جزئیات هم هست، اما خیلی کارش بالاست. در بدی ها که این میخواد بدی کنه، اول میترسانه، نکن، بدی با انسانیت سازگار نداره، دروغ نگو، ظلم نکن، غیبت، تهمت، شایعه پراکنی نکن، هی مرتب تحذیر میکنه، میترسانه. اگر پا گذاشت روی وجدان اخلاقی و گناه و کرد، بعدش دیگه تقویح میکنه. نفس لوامش هم قرآن میگه از همین باب ملامت میکنه. چرا دروغ گفتی؟ چرا غیبت کردی؟ چرا مال مردم را حیف میل کردی؟ چرا مخالفت خدا کردی؟ چرا در محضر مقدس امام زمان مخالفت اسلام عزیز کردی؟ این در بدی ها. در خوبی ها این نفس لوامه اول ترغیب میکنه، هی مرتب این تصمیم داره بره نماز، این مرتب ترغیب میکنه برو نماز خیلی خوبه، برو خیر دنیا داره، خیر آخرت داره، هرچه به اندازه علمش هرچه بلده ترغیب میکنه. اگر رفت نماز و نماز و خوند، بعد نماز این تحسین میکنه، آفرین باریک الله نماز خوندی، نماز اول وقت خوندی، نماز اول وقت انسان رو رستگار میکنه، نماز اول وقتی که گره ها رو باز میکنه. این کار نفس لوامه است. یه پیغمبر، پیغمبر اینجوری در درون همه همه هست. بله گاهی در اثر گناه نفس لوامه رو میکشد، اون بحث دیگه است. نفس لوامه دیگه نمیتونه کار بکنه، چون که حرف شنوی نداشته از نفس لوامه، هی گناه روی گناه، گناه روی گناه نفس لوامه رو کشته است، از بین برده است. اون وقت بعض اوقات میرسد به یه جاهای باریک باریکی، به قول علمای علم اخلاق نفس محسنه برش پیدا میشه، یعنی گناه میکنه میگه که خوب کاری کردم، مال مردم رو میخوره خوشحاله، تهمت میزنه آبروی مردم رو میبره خوشحالم، هم اشاعه فحشا میکنه افتخار بشم میکنه، لختی بازی بی عفتی بی غیرتی بهش افتخارم میکنه. اگرم بهش بگن چرا، دادش بلند میشه. این نفس لوامه دیگه نیست. وقتی نفس لوامه نباشد دیگه خواه ناخواه اون نفس اماره کار میکنه، بعض اوقات دیگه میشه نفس محسنه، گناه میکند و به خودش میگه باریک الله، خوشحال از این که گناه کرده. سه تا پیامبر در درون انسان، بچه خدایی، این احسن الخالقین احسن المخلوقین رو خلق کرده، این سه تا پیامبر رو هم در درون او ایجاد کرده. برای چی؟ برای اینکه انسان بشه سعادتمند هم در دنیا هم در آخره. معلومه هر کسی که حرف عقل و وجدان اخلاقی و فطرت رو بشنود خیلی بالاست، به مقامهای بالا بالا میرسه، میرسد به اونجا که بهش میگن آفرین. یه بزرگی میگفت که در حرم مطهر حسین زیارت شهودی میخوندم، مقامیست خوشا به حال اینا، همین که تو زیارات داره دیگه، تو زیارات داره، ما لفظشو میخونیم، اونا معناشو میخونن. میخونیم که آقا امام حسین راجع به همه ائمه طاهرین علیهم السلام داره، تسمع و کلامی ترد و سلامی، تو میشنوی هرچه من میگویم. این که میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب سلام من میدی. خب ما ها نمیفهمیم، همین چون که روایت به ما میگوید چون ذوق شیعه‌گری داریم، میدانیم که آقا امام حسین میشنود و آقا امام حسین جواب سلام رو نمیده. اما بعضی ها نه، گوش شنوا دارن، یعنی اون فطرت بیدار، یعنی اون عقل بیدار، یعنی اون وجدان اخلاقی بیدار، اینا میشنون میبینن. بعض اوقات فقط شنیدنه، بعض اوقات نه دیدنه، بهش میگن زیارت شهودی. یکی از بزرگان گفته بود زیارت شهودی میخوندم، دیدم یه جوانی معمولی وارد حرم شد، سلام کرد، آقا امام حسین جواب سلامش دادن، یه تعظیمم بهش کردن، دست مبارک امام حسین گذاشتن تو سینه، یه عظمت برای این جوانه. جوانه نمیفهمه، جوانه خیال کرد که اومده زیارت کنه خداحافظی با حسین. این آقا میگه که من صبر کردم تا این آقا زیارتش کرد، دنبالش را افتادم. آقا چه کردی به این مقام رسیدی؟ بهش گفتم، گفتم وقتی سلام کردی امام حسین یه تعظیمی هم بهت کرد، چه کردی؟ گفت من آدمی تقید به ظواهر شرع داره، یعنی اهمیت به واجبات، همه اهمیت به مستحبات، به اندازه ای که بتونم اجتناب از گناه، اگه یه گناهی اومد جلو فورا جبران، تدارک، عذرخواهی از خدا. اما این عظمت امام حسین برای من برای خاطر اینه، من یه دختر عمو داشتم، بابام پیر مردی بود بازنشسته زمینگیر، اصرار به من میکرد این دختر عمو رو بگیر، من نمیخواستم دختر عموما، اما چون بابام گفته بود قبول کرده، دختر عمو رو گرفتم، اون چه باید داشته باشه نداشت، برای خاطر این که بابام ناراحت نشه، برای خاطر این که آبروی این دختر نره، آبروی پدر و مادرش نره، به احدی نگفتم. بابام میخواست بیاد کربلا، بابام زمینگیر بود، بالاخره بابام رو آوردم کربلا، دو سه رو کربلا، بعدم بابام مرد، رفتم دفنش کردم، حالا اومدم خداحافظی با امام حسین، خدمت به خلق خدا میرسونه انسان را به این که امام حسین جواب سلامش میده، تعظیمم بهش میکنه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین
نفس آسمان شبی از جذبه مکان